هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شانزدهم آذر 1400 خورشیدی، هفتم دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم الهه روانشاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 79 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از 130 هزار نفر گذشته. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 6,141,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان به کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 2 شهر در کشور در وضعیت قرمز، 9 شهر در وضعیت نارنجی، 153 شهر در وضعیت زرد و 284 شهر در وضعیت آبی هستند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در اعتراضات اصفهان 130 نفر بازداشت شدند گفت مسئله آب تنها به اصفهان اختصاص ندارد و در برخی استانهای دیگر نیز کمبود آب هست. ذبیح الله خدایان در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. ادعای این مقام قضایی در مورد مسلح بودن معترضان اصفهانی در حالی مطرح می شود که ویدیوها و تصاویر متعدد منتشر شده از اعتراضات اصفهان نشان می دهد نیروهای نظامی و امنیتی به صورت مستقیم به مردم شلیک می کردند و تا کنون تصویری از مسلح بودن هیچ یک از معترضان منتشر نشده است. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان و محروم ماندن آنها از حقابه‌هایشان از روز 17 آبان آغاز شد و در 2 هفته با پیوستن سایر شهروندان گسترده‌تر شد و سرانجام روز جمعه 5 آذر توسط نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از 300 نفر در جریان این اعتراض‌ها بازداشت و حدود 40 نفر دچار آسیب‌های جدی چشمی شدند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای رایزنی در مورد مذاکرات هسته‌ای وین به مسکو سفر کرد. به گزارش ایسنا، علی باقری کنی، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در محل وزارت امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز حضور داشت، آخرین تحولات مذاکرات ایران و 4+1 در وین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. منابع دیپلماتیک اروپایی شرکت کننده در این مذاکرات در وین از موضع هیئت جدید ایران در این دور از مذاکرات ابراز نگرانی و ناامیدی کردند. آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهادهای ارائه شده از ایران در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای وین غیر قابل قبول است. دیپلمات‌های غربی گفتند که ایران در مذاکرات وین پیشنهادهای جدیدی ارائه کرد که تقریباً هیچ مبنایی برای گفتگوی بیشتر درباره احیای برجام و بازگشت متقابل به تعهدات باقی نگذارده است. این دیپلمات‌های اروپایی تأکید کردند برخی از پیشنهادهای ایران با برجام مغایرت دارد و برخی دیگر فراتر از مفاد برجام است.
ممنونم از تو الهه. الهه روانشاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. امروز 16 آذر روز دانشجوست. نگاهی داریم به سیر تاریخی جنبش دانشجویی در ایران.
کماکان جنبش دانشجویی رو به مثابه یک جنبش اجتماعی، یک جنبش اجتماعی مدنی داریم.
در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات برجام و ناامید کننده خواندن آن از سوی ایالات متحده.
هیچ کدوم از قدرت‌های جهانی به اضافه اسرائیل در منطقه نمی‌خوان جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای.
و به وضعیت سقوط ارزش پول ملی و آینده اقتصادی ایران نگاهی خواهیم داشت.
خطر اوجگیری این تنش‌های بازار در ماه‌های آینده هم به شدت بزرگتر.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. روز دانشجو در ایران 24 ساله شد، اما در سالهای اخیر این روز کمتر خبرساز بوده است. حتی جنبش دانشجویی هم دیگران حال و هوای دهه‌های گذشته را ندارد. این رکود انعکاس چیست؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
روزی که به تعبیری از رونقش کاسته شده و بر مبلغش افزوده،
روزی که در چهارچوب گفتمان رسمی تعریف میشه، گفتمان رسمی براش برنامه داره، گفتمان رسمی براش دلالت‌های خودش رو توضیح میده و تعریف میکنه و دیگر چندان خطری هم برای حاکمیت نداره.
پیمان عارف فعال پیشین دانشجویی ساکن بلژیک بود که تصویری از 16 آذر 1400 خورشیدی به دست میداد. تصویری که با 103مین روز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گره خورده است. رئیس جمهور برخلاف حسن روحانی که سال آخر دولتش در فضای دانشگاه آفتابی نشد، به دانشگاه صنعتی شریف می رود تا در برنامه‌ای شرکت کند که گفته شده بسیج دانشجویی، دبیران کل دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جامعه اسلامی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان و اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی آن را ترتیب دادند. ابراهیم رئیسی قرار است سریع، شفاف و دانشجویی باشد. او در جایی از صحبت‌هایش می‌گوید باید فاصله بین دولت و دانشگاه برداشته شود. دعوت کنندگان خود را دانشجویان دغدغه‌مند انقلابی می‌نامند. فضای دانشگاه‌ها هم اگر همه‌گیری کرونا را به کناری بگذاریم، از جنس سال‌های اوج فعالیت‌های دانشجویی در دهه 70 و 80 خورشیدی نیست. آن سال‌هایی که هفته‌نامه پیام دانشجو دست به دست می‌شد و هر گوشه‌ای در دانشگاه‌ها تجمعی بود. برای ناشر نشریه توقیف شده پیام دانشجو، حشمت الله تبرزدی، فضا با آمدن حسن روحانی از شورای عالی امنیت ملی به عنوان نامزد میانه رو به دفتر ریاست جمهوری تغییر میکند.
از یک طرف آمدن در گزینش ها بسیار حساب شده عمل کردند، تمام دانشجوی مخالف و منتقد رو ستاره دار کردند، اخراج کردند، سرکوب کردند، سهمیه ها رو زیاد کردند، بعد دانشجوها رو بردن زیر تیغ شناسایی و با خانواده هاشون تماس گرفتن، بهشون گفتن که اگر بچه هاتون رو در تظاهرات یا در فعالیت های سیاسی ببینیم اخراجشون میکنیم و این شمشیر اخراج رو پشت سر دانشجوها گذاشتن. در دهه بعد این سیاست رو تکمیل کردن. جبهه متحد دانشجویی رو که در دهه 80 عامل سرکوب کرده بودن، اومدن و دفتر تحکیم وحدت رو هم درش انشعاب ایجاد کردن و نیروهای دیگر اندیششون رو از بین بردن. این کار رو سپاه و نیروهای امنیتی کردن.
فرایند پیچیده‌ای برای برخورد با دانشجویان منتقد آغاز می‌شود. برخوردهایی که به زعم فعال دانشجویی پیشین پیمان عارف گاهی سخت افزاری‌اند و گاهی نرم افزاری. از صدور احکام سنگین زندان و اجبار به سکوت آغاز می شوند و به انقطاع فعالیت های آکادمیک می انجامند.
تغییر نسلی و عدم امتداد سبب شده نسل جدید دانشگاهی دیگر اون هویت سیاسی و برقدرتی که در دهه 70 و 80 وجود داشت رو نداشته باشه، بلکه چیزی که داریم بیشتر هویت‌های غیر سیاسی تر و با رویکرد کمتر منتقدانه نسبت به نهاد قدرت به صورت مستقیم رو شاهد هستیم.
دهه 70 خورشیدی برای آنها که سری در این جنبش داشتند آغاز نقد سیاسی قدرت است که در تیر ماه 1378 به چوب خشونت سیاسی حکومت فلک می شود. شدت برخورد صورت گرفته آنگونه که حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران می گوید دانشجویان منتقد را پس نمی زند.
در 18 تیر 88 دوباره جنبش دانشجویی حرکت میکنه. در 16 آذر 88 جنبش دانشجویی میشه اصلا خطر برای رژیم با اون فراخوانی که داده شد و بسیاری از احزاب و سازمانها هم حمایت کردند و در دانشگاه تهران یک تظاهرات بزرگی میدون انقلاب و اطراف اون به وجود آمد.
جلوتر اما فضا بسته تر میشود. حوالی جنبش سبز است که با تکامل ساختار خشونت سیاسی دولتی، حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در کنار بازداشت‌های گسترده فضای فعالیت‌های دانشجویی را وارد دورانی هزینه‌ساز می‌کند. هرچند دانشجوی سیاسی و دانشگاه سیاسی همچنان نوستالژی جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از روح سیاسی دانشگاه و شور و نشاط حاضر از آن حرف می‌زند. چهره‌های نزدیک به او در اردوگاه اصولگرایان هم گهگاه از خطر دولتی شدن جنبش دانشجویی می‌گویند. حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی در تهران:
اینا اینو نمیفهمیدن که خب این دانشجو و دانشگاه بخواد سیاسی باشه حتما علی خودشون میشه. اینا میخواستن که دانشجو و دانشگاه سیاسی باشه ولی در چارچوب جمهوری اسلامی.
در این میانه است که گروه‌های سیاسی برخواسته از گرایش‌های دولتی قد علم می‌کنند، مانند جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و یا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل. در یک نمونه علی خضریان از دل همین گروه‌ها به جبهه پایداری می‌رود و در نهایت به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد. پیمان عارف فعال پیشین دانشجویی بر سرکوب و انقطاع دست می‌گذارد تا از انعکاس آن ببیند.
فضای کلان جامعه ایران دیگه مثل دهه 70 و 80 خورشیدی سیاسی نیست. خمودگی و انفعال امر سیاسی در داخل کشور و همینطور در بیرون کشور و ابتذال امر سیاسی، حتی که شاید حتی بدون از ابتذال امر سیاسی هم سخن به میان آورد، این انفعال و ابتذال انعکاس خودش رو در نهاد دانشگاه هم نشون داده.
جنبش دانشجویی این سالها با آرمانهایش فاصله گرفته است. حشمت الله طبرزدی و راه برون رفت از این رکود:
اگر که در وضعیت کنونی جامعه بتونه حرکت کنه، یعنی حزبها، سازمانها و تشکلهای اپوزیسیونی غیر رسمی بتونن همراه با تشکلهای صنفی حرکتی ایجاد کنن که فضای کنونی که فضای پادگانی رو به بشر هست رو بشکنن، باید منتظر باشیم اولین جنبشی که دوباره سر بر بیاورد جنبش دانشجویی خواهد بود.
برای پیمان عارف اما خصلت سیاست ورزی جنبش دانشجویی با آن بافتار کلاسیک جایش را به تعریف جدیدی داده است.
ما کماکان جنبش دانشجویی رو به مثابه یک جنبش اجتماعی، یک جنبش اجتماعی مدنی داریم، ولی دیگر از جنس جنبش‌های اجتماعی کلاسیک نیست این جنبش، بلکه یک جنبش اجتماعی جدید و نامتمرکز هست که در این جنبش نامتمرکز با طیفی از در واقع هویت‌ها، شامل هویت‌های جنسیتی، زبانی، سیاسی مواجه هستیم که جمیع هویت‌های نامتمرکز در کنار همدیگه زمانی که در راستای اهداف انتقادی متمرکز میشه تبدیل به یک جنبش میشه در مقطعی. غیر از اون هر یک از این هویت‌ها اهداف و خواسته‌ها و برنامه‌های خودشون رو دنبال می‌کنن.
محمد زرقامی نگاهی داشت به 16 آذر روز دانشجو.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به مذاکرات اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی گفته است که چین و روسیه از عقب نشینی جمهوری اسلامی از توافق‌های قبلی خود در 6 دور مذاکره هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شگفت زده شدند. جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه تازه ترین دور مذاکرات برای احیای برجام در وین را ناامید کننده خواند و گفت که ایران با آمادگی برای حصول پیشرفت بر اساس 6 دور قبلی مذاکرات به این مذاکرات باز نگشته بود. در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر بر موضع ایران تاکید کرد و گفت که انتظار این است که در ادامه گفتگو طرف‌های مقابل با پیشنهادها و پاسخ‌های مشخص شامل لغو تحریم‌ها به وین آمده و دست از بازی مقصرنمایی بردارند. در این صورت توافق خوب در دسترس است. در گفتگو با کامیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او پرسیدم آیا ایران در دور بعدی مذاکرات همراهی چین و روسیه را هم از دست داده است؟
تا اینجای کار دست کم چینی ها به نوعی بسیار محتاطانه ابراز شگفتی کردن از پیشنهادهای جدید ایران. اصل داستان این بود که همه منتظر بودن ببینن تیم جدید مذاکره کننده، تیمی که دولت آقای رئیسی اونها رو منصوب کرده، با چه راهکاری میرن به وین. یعنی اینکه آیا اون مذاکرات شش دور رو که تیم آقای ظریف بهش رسیده بودند و پایان بهش داده بودن، در پایان ششمین دور شروع میکنه یا دوباره میخواد مذاکرات رو از سر بگیره. در ساعات اول این زمزمه بود، تیم ایرانی میگفت که خیر، اون شش دور مذاکرات رو قبول میکنیم و ادامه میدیم. اما چیزی که در عمل انجام شد این بود که درافت ها یا پیشنویس هایی که تیم جمهوری اسلامی تهیه کرده بود تغییراتی بود که داده بود در اون درافت هایی که یا پیشنویس هایی که تیم آقای ظریف بهشون دست پیدا کرده بود. یعنی اون پیشنهادهای جدیدی رو به همون درافت ها اضافه کردن. این پیشنهادها دیتیل اون جزئیاتش رو نمیدونیم در حال حاضر که توش چی هست، اما هر چه که بوده آلمانی ها از یک سو ابراز ناامیدی کردن، آمریکایی ها به همین صورت چین گفت که شگفت زده شده، دیپلمات های متفاوت اروپایی هم ابراز نظر کردند که اگر با این خواسته های حداکثری ایران بخواد ادامه بده احتمالاً راه مذاکرات بسته خواهد بود. یکی از مسائل فنی هسته‌ای است. از نظر مسائل فنی هسته‌ای تقریبا محدودیت های برجامی روشن است. اون چیزی که در متن برجام بود اینکه تا چه حد باید غنی سازی کنه، چه میزان اورانیوم رو نگه داره، چه سانتریفیوژ هایی رو به کار بگیره روشن است. بخشی از نظر فنی ناروشن است که با این میزان اورانیوم 20% و 60% که در حال حاضر انبار شده و سانتریفیوژ های پیشرفته‌ای که به کار گرفته شده باید چه کرد. این جزئیاتی است که میخوان بر سرش صحبت بکنه. بخش دیگر بخش رفع تحریم است. بخش رفع تحریم هم یک سری مسائلی داره که جمهوری اسلامی روش حساس هست. احتمالاً از آن چیزی که تیم آقای ظریف بهش رسیده بود در وین درخواست های بیشتری کردن در راستای مسائل رفع تحریم، و خب خواسته های دیگر مانند تضمین و راستی آزمایی هم یک سری از گره های دیگری هستند که تازه جمهوری اسلامی وعده داده که در مذاکرات آتی به بخش تضمین و راستی آزمایی هم بیشتر بپردازه.
با توجه به موضعی که ایران اتخاذ کرده و نکاتی که شما هم به اون اشاره کردید، قدم بعدی از سوی آمریکا و قدرت های اروپایی در قبال تهران چه خواهد بود؟
خستین قدم اینه که به زودی قرار است مذاکرات از سر گرفته بشه. احتمالاً در راستای مسائل دیپلماتیک سعی میکنن که تیم جمهوری اسلامی رو قانع بکنن از یک سری از خواستاش عقب نشینی بکنه و به نوعی طرفین به همدیگه نزدیک بشن، از اون چیزی که میخوان برای توافق آتی بهش برسن. اما اون چیزی که این روزها بسیار هم مطرح هست، مخصوصا تلاشی که اسرائیلی ها میکنن برای متقاعد کردن دولت آمریکا به سختگیری بیشتر، اون مایه نگرانی بسیاری است، به خاطر اینکه به هر حال هیچ کدوم از قدرت‌های جهانی به اضافه اسرائیل در منطقه نمیخوان جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. هر چقدر که مذاکرات طولانی تر میشه، خب سانتریفیوژها دارن میچرخن و میزان اورانیوم واقع‌زده بالای جمهوری اسلامی هم افزوده تر میشه و این خطر بیشتر احساس میشه که ممکنه فاصله جمهوری اسلامی تا دستیابی به نخستین بمبش کم بشه. در این صورت است که خب قابل پیش بینی تقریبا نیست که اسرائیل چه خواهد کرد. ممکنه که تصمیم بگیره که به یک سری از سایت‌های اتمی ایران حمله بکنه، به خاطر اینکه یک برداشت در اسرائیل وجود داره. میگن اگر درگیری با جمهوری اسلامی در واقع میگن هزینه داره، اما هزینه اون بعد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به مراتب بیشتره و بنابراین یک تئوری هست اونجا که میگن که باید با این مقابله کرد. تا این لحظه اسرائیلی ها به نظر میرسه که نتونستن آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن به همراهی با خودشون، اما معلوم نیست که این موضع آمریکایی‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه.
کامبیز غفوری روزنامه نگار نگاهی داشت به مذاکرات دور هفتم که بی نتیجه ماند، اما نرخ دلار در زمان آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25 هزار تومان بود و طی 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته است. افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در دوره 100 روزه دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که مهمترین وعده او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امسال بهبود وضعیت معیشتی مردم و تک رقمی کردن نرخ تورم است. در گفتگو با فریدون خاون اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره دلایل سقوط شتابناک ارزش پول ملی پرسیدم.
ببینید، دلایل گوناگونی است که مهمترین اونها به نظر من دست کم در کوتاه مدت مسئله شکست مذاکرات احیای برجام بوده تا کنون، البته چون دور هفتم مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران برای نجات برجام تا به حال شکست خورده، و از همه مهمتر اینکه اروپایی‌ها به گونه‌ای بی‌سابقه به ایران و سیاست‌هاش مشکوک شدند، و مهمترین نشانه این تحول تغییر سیاست چشمگیر فرانسه است در قبال ایران، و حتی چین و روسیه هم نگران مواضع تازه ایران هستند. در این شرایط طبعا امید به بازگشت دارایی‌های ارزی ایران و همینطور امید به اینکه وضعیت صادرات نفتی ایران بتواند به حالت عادی یا حتی نیمه عادی برگردد، این امیدها بر باد رفته، و طبعا چنین ناامیدی بر بازار ارز تأثیر گذاشته. به نظر من این عامل اصلیه. عامل دوم افزایش شدید خروج سرمایه از ایران هست، که اشاره میشه به خصوص به این سرمایه هایی که رهسپار ترکیه میشن. به رغم وضعیت نگران کننده اقتصادی ترکیه، ولی کماکان خروج سرمایه به طرف ترکیه ادامه داره. اخیرا خرید ملک از سوی ایرانی ها در امارات هم افزایش پیدا کرده، و خب کسانی که میخوان ملک در امارات بخرن به سوی بازار ارز ایران میرن و تقاضای ارز رو در ایران بالا میبرند. موج مهاجرت از ایران گسترش پیدا کرده، مهاجرت طی دو سال گذشته و به خصوص طی ماه‌های اخیر. و بالاخره مسئله سومی که خیلی خیلی مؤثر اینه که یک گروه به اصطلاح تیم اقتصادی به شدت غیر کارآمد هست که در ایران بر سر کار آمده و شعارهایی رو میده که اینها قبلا آزمایش شدند، به نتیجه نرسیدن. مجموعه این عوامل است که بازار ارز رو به شدت متشنج کرده، و خطر اوجگیری این تنش‌های بازار ارز در ماه‌های آینده هم به شدت وجود داره.
اشاره کردید به دلایلی که باعث سقوط ارزش ریال شده. در چنین شرایطی دولت ابراهیم رئیسی از لحاظ اقتصادی به چه سمتی پیش میره؟ آیا ما شاهد یک فروپاشی اقتصادی در ایران هستیم؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که مطرحه، همونطور که عرض کردم، اینه که هم رئیس دولت از مسائل اقتصادی بالکل دوره، با این مسائل بیگانه است، هم تیم اقتصادی که تشکیل داده به شدت ضعیف است، و اینها هیچ برنامه‌ای طی به خصوص 100 روز اول زمامداریشون برای کشور ارائه ندادن، به همون شعارهای به شدت پوپولیستی و قدیمی که طی این 40 سال بارها تکرار شده و به نتایج وحشتناک اقتصادی مثل وضعیت فعلی رسیده، اینها کماکان ادامه میدن. و به خصوص در شرایط کنونی مسئله‌ای که خیلی خیلی مطرحه و محافل اقتصادی تهران رو نگران کرده اینه که این تیم ضعیف اقتصادی چه میخواهد بکند، به خصوص برای بودجه سال 1401، در حالی که میدونیم بودجه سال 1400 دست کم 50% کسری داره. چطور این دولت میخواد در این شرایط با توجه به وضعیتی که در اوضاع بین المللیش، روابط بین المللیش حاکم هست، بخواد بودجه سال 1401 رو بنویسه؟ مدام اطمینان میده به محافل اقتصادی که بودجه سال آینده کسری نخواهد داشت و از منابع بانک مرکزی استفاده نخواهد شد. هیچ کس در شرایط کنونی چنین صحبتهایی رو باور نمی کنه. ما شاهد اوجگیری ترس هستیم، به خصوص در مورد تورم و اینکه این کسری شدید بودجه امسال و همینطور کسری بودجه آینده که به احتمال زیاد بیشتر هم خواهد بود، نرخ تورم رو بالا میبره، بر زندگی مردم تأثیر میذاره و یکی از تأثیرهای اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم به دلیل افزایش کسری بودجه فشار بر بازار ارز هست و فروریزی هرچه بیشتر پول ملی ایران.
گفتگویی بود با فریدون خاوان، اقتصاددان، درباره سقوط ارزش پول ملی و دلایل آن. ولی یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته که روش کنونی مبادله پایاپای نفت و کالا سبب شده که ایران هم امتیاز بدهد و هم تخفیف. می گفته حمیدرضا صالحی چون ایران در روش تهاتوری نیاز به تبادل نفت با کالا دارد، هر کالایی که فروشنده خارجی با هر قیمتی به ایران تحویل بدهد باید بپذیرد و از طرفی چون کالای صادراتی ایران نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی است، خریداران تخفیف هم می‌خواهند. در گفتگو با سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا در این روش ایران باید هم امتیاز بدهد و هم تخفیف.
طبیعتا خب ایران در یک موضع ضعف شدید قرار داره به خاطر وضعیت تحریم ها و این انزوای اقتصادی سیاسی که به خاطر مشکلات مربوط به پرونده هسته ای برای بس، البته خب پرونده های دیگر از جمله فعالیت های منطقه‌ای، فعالیت های موشکی، رعایت نکردن حقوق بشر، همه اینها مثلا مشکلات در تنیده هستند که این انزوای امروز اقتصادی و سیاسی ایران رو به وجود آوردن. در یک چنین شرایطی کشور که تا این اندازه منزوی هست، خب طبیعی هست که قدرت چانه زنیش بسیار پایینه. یعنی اگر یک خریداری، هر خریداری در هر بازار جهانی وقتی که قدرت چانه زنی نداشته باشه، قدرت انتخاب نداشته باشه، طبیعتاً اون چه که میتونه به دست بیاره بسیار محدود هست، کیفیت پایین و با شرایط بسیار نامطلوب. حالا این موضوع البته موضوع جدیدی نیست، یعنی الان از زمانی که از سال 2011 تحریم ها روی ایران تشدید شدن، به جز سال مقطع کوتاهی که بعد از تصویب برجام یه مقداری شرایط به طور اندک تغییر کرد، تقریبا وضعیت همین رویه بوده. یعنی ایران با این چالش ها دست به گریبان بوده، مبادله پایاپای نفت در برابر کالا همین مشکلات رو داشته، مشکلات سر تحریم های نفتی همه بر جای خود باقی بودن. ولی الان چرا این مسئله رو به این شکل مطرح کردن؟ من احساس میکنم که دوران ماه عسل ریاست جمهوری آقای رئیسی داره کم کم به پایان میرسه. مذاکرات نشون دادن که اون نتیجه که شاید تیم ایشون فکر میکرد که میتونه از مذاکرات با قلدری به دست بیاره به دست نخواهد آورد. الان یه مقدار بیشتر بحث کردن اینجور مسائل این هست که بحث این مسائل دلیلش این هست که میخوان مدیریت طبقات جمعی رو یه مقداری پیش ببرن. یعنی همین اتفاق، همین خبر میتونست قبل از انتخابات آقای رئیسی به این شکل سرتیتر بشه که اشتباه روحانی و اشتباه ریاست جمهوری روحانی و مدیران او اینطوری بود که ایران رو به یه چنین انزوایی کشوند و ما رو بردن به مرحله‌ای که جنس بنجل میگیرن در قبال نفت. ولی این شرایط نه دست روحانی بود نه دست رئیسی، مشکل از جای دیگری است و تا وقتی که این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت انزوا به بازگشایی نشه، تقریبا شرایط همینطور خواهد بود.
آیا با این روش در دراز مدت ایران میتونه وضعیت اقتصادی خودش رو کنترل کنه و چاره ایران در حال حاضر با وجود تحریم ها چیه؟
طبیعتا نه. خب ببینید، همونطور که عرض کردم این انزوا باعث شده که ایران انتخاب های محدود و شرکای اقتصادی بسیار محدودی داشته باشه که حتی همون شرکا هم جنس های رده اول و با کیفیت بالاتر یا حالا با خوشقولی بیشتری وارد معامله شدن با ایران رو هم از این معاملات میذارن کنار، بدن که میدونن ایران در نقطه ضعف مطلق قرار داره و هیچ قدرت چانه زنی نداره. در دراز مدت خب وضعیت همین، از همینی که هستم شاید بس بدتر بشه. یعنی محدودیت کالاها و خدماتی که در داخل بازار داخلی در دسترس هستند، همون وضعیتی که در زمان جنگ بود، تخم مرغ و کره و شامپو و حتی میوه موز هم مثلا چیزهای کمیاب و دور از دسترسی برای بسیاری از مردم جامعه بود. حتی اگر پول هم داشتی هم باز پیدا کردن این اقلام سخت بود و تقریبا همین وضعیت الان داره هی تشدید میشه در داخل بازار. مضافاً این که البته بعضی از لابی‌های اقتصادی ورود بعضی از کالاها رو میتونن با یک یک سری رانت ها و یک سری روابط تسهیل ببخشن. پس یعنی اون در نهایت اتفاقی که میفته اینه که فاصله طبقاتی باعث میشه که یک عده ای یه سری کالا و خدماتی که بسیار قیمتش مراتب از اونجا که باید قیمت واقعیشون باشه بالاتر هست و محروم نیستن از این کالاها به دلیل اون دسترسیشون به یعنی بهبود وضعیت مالیشون، و یه عده زیادی از افراد جامعه هم به دلیل وضعیت مالیشون، به دلیل پایین بودن درآمدشون، از این مثلا رقابت عقب میافتن و با وجود اینکه بعضی از کالاها و خدمات در بازار وجود داره به دلیل قیمت بسیار بسیار بالای اونها مجبور هستن که هی سبد مصرفی خودشون رو تغییر بدن و کالاها و خدمات کمتری رو مصرف کنن.
سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، توضیح میداد درباره روش تجارت تهاتوری. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اگه یک کشوری به طور طبیعی فقیر باشه، فاقد امکانات باشه، خیلی چیزها رو به طور عادی و طبیعی نداشته باشه، خب مردم اون کشور باید قبول کنن که خب چون امکانات نیست، واقعا نیست، خب باید عادلانه این فقر رو تحمل کنند. اون یه بحث دیگه است. ولی کشور ما ایران یه کشور ثروتمند و با امکانات زیادتری هست. بنابراین پس چرا فقیره؟ چون حکومت غارتگری و چپاول و خرابکاری میکنه، به این دلیل هست که مردم فقیرن، اکثر مردم ایران، و این قابل قبول و منطقی نیستش.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌هایی از این توهمه. و معمولاً آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
من یک پیامی برای حضرات حجج اسلام و آیات اعظام دارم. چرا در مقابل ظلم اینقدر سکوت کرد؟ چرا این همه فحشا، زورگویی، ظلم به مردم میبینید و صداتون در نمیاد؟
از قزوین با شما تماس میگیرم. دو سال خورده ای از معلولیت و اتفاقی که برای من افتاده میگذره و دستم دچار حادثه شد. تو این دو سال خورده ای، یک سال خورده ایشه که من پروندم انجام شده، کارهاش و ثبت شده، کمیسیون پزشکی هم تایید شده. یک سال خورده ایه که توی نوبته که میخوان به ما یه مستمری کمی بدن. روز جهانی معلولینم اومد گذشت و این آقایون میگن که بودجه نداریم. تازه فهمیدیم که بودجه رو دارن هر سال کمتر میکنن. نمیدونیم با کجا تماس بگیریم. قزوین جوابگو نیست، تهران جوابگو نیست، میگه بودجهمون کمه. رادیو تلویزیون ایران هم که اصلا صدای مردم رو پخش نمیکنه. نمیدونیم چی کار کنیم. شما صدای ما رو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وضعیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، اصفهان و مشهد با آلودگی زیاد گزارش شده و با افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در این شهرها پیش بینی می شود که تا روز جمعه هم ادامه داشته باشد. بشنویم با هم دیدگاه اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست را درباره دلایل آلودگی ها.
تمام کلان شهرها دلیل آلودگیشون یکسان نیست، ممکنه که مشترکاتی داشته باشن. زمانهایی که این اتفاق میفته که در واقع اوج آلاینده ها رو هم داریم با هم هماهنگ نیست، یعنی نمیتونیم بگیم که الزاماً به خاطر وارونگی هواست که اغلب به فاکتورهای فصل و باران و باد بستگی داره. منتهاش اون چیزی که نشون میده، به طور مثال من اگر از اول همین 5 روز اخیر بخوام این نگاه خلاصه‌ای بهش بکنم، توی تبریز و ارومیه ریزگردهای در واقع نمکی که به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود اومدن و اون یک بخش زیادی از آلاینده و آلودگی که در تبریز و ارومیه بود، حتی طوفان در واقع شن و نمک اون دلیلش خوش شدن دریچه ارومیه است. چیزی که ما در ایستگاه‌های تهران تجربه کردیم بیشتر آلاینده پی ام دو نیمه که در واقع یک ذرات نشون میده که ذراتی که در این هوای آلوده وجود دارن یا دلیل این آلودگی هوا هستن، ذراتی هستن با ابعاد کوچکتر یا مساوی 2.5 میکرون. حالا این چی رو نشون میده؟ این که میزان تنفس این چقدر میتونه خطرناک باشه، چقدر امکان جذب از طریق ریه و خون وجود داره. عملا این PM2.5 در واقع ناشی از سوختای فسیلیه مثل نفت و گاز و رفت آمد خودرو و نیروگاه ها که ما میدونیم نیروگاه ها چیزی نزدیک 31.5% حداقل تا سال گذشته آلاینده ها رو در عاملش در تهران بودن. ولی این مهمه بدونیم که خرداد 98 تا 99 پنجمین عامل مرگ در ایران همین آلودگی هوا بود و استاندارد این 2.5 PM که ما در تهران امروز داریم و اتفاقا در اصفهان هم یکی از دلایل مهم آلاینده همین مورد هست، 2.5 برابر استاندارد جهانیه. به خاطر همین میتونیم بخش عمده از این رو به نظر من منتسب بکنیم به صنایع کوچکی که اغلب گازوئیل و مازوت می‌سوزونن، خودروهای دیزلی و کمکاری شهرداری‌ها، چه در شهرداری تهران چه شهرداری اصفهان، چون این دو شهر در روزهای اخیر میزان آلایندهشون بسیار بسیار زیاد و قابل توجه بود. و اینکه حتی همین کمیته اضطراری آلودگی هوا هم واکنش جدی نشون نداد. من حتی میتونم بگم که بعضی از ایستگاه‌های تهران، حالا در مورد اصفهان نه ولی در مورد کرمان، در مورد تهران بعضی از ایستگاه‌ها حتی غیر فعال شده که عملا شما یه تفاوت خیلی ناسالمی رو در یه فاصله کمی در دو تا ایستگاه شهر تهران در دو تا منطقه به هم نزدیک میتونید ببینید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مدارس تهران و 9 شهرستان دیگر به دلیل ابتلای بالای دانش آموزان و معلمان به ویروس کرونا تعطیل شدند. نگرانی‌های جدی از گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا در سراسر دنیا بالا گرفته و همینطور در ایران، هرچند با همه هشدارها جامعه پزشکی هنوز وزارت بهداشت به طور رسمی از شناسایی این گونه جدید در ایران صحبتی نکرده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به بحران کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا سویه جدید کرونا به نام اومیکرون که سازمان بهداشت جهانی الان اون رو در رده بدترین نوع این ویروس قرار داده، در تمام دنیا باعث نگرانی های مضاعف شده، همینطور در ایران. امروز در آخرین اظهار نظر دکتر علیرضا ناجی استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که همزمان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری هم هست، به یک سری از این مطالعاتی که ما در واقع انجام شده روی این ویروس و منتشر شده اشاره میکنه و میگه این اطلاعاتی که منتشر شده باعث شده که ما فکر کنیم این زنگ خطره، چون آنچه که مهمه این هست که کسانی که در واقع مبتلا شدن به این ویروس سویه دلتا دیده شده که باز هم با مبتلا اطلاع پیدا کردن به سویه جدید اومیکرون. و او میگه این برای کشورهایی شبیه ایران که پر جمعیتن و هنوز هم همه جمعیت واکسینه نشدن میتونه زنگ خطر تلقی بشه، برای همین نگرانه و بیش از اون ابراز نگرانی میکنه درباره شیوع اومیکرون به خاطر حضور مدارس، دانشگاه‌ها، آزاد شدن اجتماعات تا قبل از رسیدن به واکسیناسیون مناسب در کشور، که میگه همه اینها باعث گردش این ویروس میشه. حتی اشاره میکنه به گزارش تعداد زیادی از دانش آموزان و معلمانی که در این 1-2 هفته مبتلا به ویروس کرونا شدن که باعث تعطیلی هم شده. همونطور که تو گفتی الان در استان تهران فقط و 9 شهرستان مدارس رو تعطیل اعلام کردن و بر اساس صحبت‌های دکتر ناجی اون میگه حداقل 10 میلیون در ایران هستن که اصلا حتی دوز اول واکسن رو هم دریافت نکردن و همه اینها میتونه خطر تلقی بشه. امروز رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا هم صحبت میکنه در مورد افزایش تعداد معلمانی که به این ویروس در واقع دچار شدن و همه اینها به نوعی داره شرایط رو وخیمتر اعلام میکنه و زنگ خطر رو میده به جامعه‌ای که همچنان داره درش عادی انگاری اتفاق میفته.
کیانوش، آیا با وجود ورود ویروس جدید به ایران طرح محدودیت‌های هوشمند در کشور به اجرا گذاشته شده؟ خیلی کوتاه برامون در این باره بگو.
در مورد طرح محدودیت‌های هوشمند، با توجه به همه صحبت‌هایی که شده بود و قرار بود که از دیروز اجرا بشه، امروز محسن فرهادی کامل صحبت کرده. او میگه این اتفاق خواهد افتاد و حتی از جریمه‌های 1,000,000 هم صحبت میکنه. اما این همه ماجرا نیست. کنارش علیرضا رئیسی امروز داره میگه ما زیر ساخت‌های اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونایی در کشورمون فراهم نیست و به نوعی میگه در واقع این منتفی خواهد شد. حالا چگونه اجرا بشه پروانه باید در این یکی دو هفته ببینیم و در موردش صحبت کنیم.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران. اما اولین دوره جشنواره جهانی فیلم دریایی سرخ در عربستان سعودی شب گذشته افتتاح شد. این جشنواره که در جده برگزار می شود میزبان صدها چهره سینمایی از سراسر جهان است و فیلمی از ایران هم در بخش نمایشان وجود دارد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
کشوری که تا 4 سال پیش حتی 1 تالار سینما نداشت، حالا میزبان یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه است. دریای سرخ عنوان این جشنواره است که روز دوشنبه در جده در کنار دریای سرخ با حضور صدها چهره سینمایی از کاترین دونوف ستاره برجسته سینمای فرانسه تا کلایف اوون بازیگر انگلیسی، هیلاری سوانک بازیگر آمریکایی و تیری فرمو دبیر جشنواره کن افتتاح شد. در جشنواره امسال سینماگران زن عرب حضور ویژه‌ای دارند و در افتتاحیه هم جایزه دستاورد 1 عمر فعالیت سینمایی به 3 چهره زن از کشورهای مختلف جهان تعلق گرفت. کاترین دونوف بازیگر برجسته سینمای فرانسه که در آثار سینماگران بزرگی چون لوئیس بونوئل و ژاک دمی درخشیده، حیفا المنصور اولین فیلمساز زن عربستان سعودی که با فیلم وجدا به یک چهره جهانی تبدیل شد، و لیلا علویی ستاره سینمای مصر که در بیش از 70 فیلم ایفای نقش کرده است. فیلم سیرانو ساخته جو رایت جشنواره امسال را افتتاح کرد. یک موزیکال خوش‌ساخت و دیدنی که یک داستان عشقی درگیر کننده را با زبانی نو پیش میبرد و با تغییر ظاهری قهرمانی چون سیرانو دو برژراک به یک کوتوله، مفهومهای از پیش تعیین شده را به چالش میکشد. در جشنواره امسال 16 فیلم در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد، از جمله جاده خاکی، اولین ساخته پناه پناهی که پیشتر در جشنواره های چون کن و لندن مورد استقبال قرار گرفته بود. فیلمی جاده‌ای درباره پدر و مادری که فرزندشان را تا لب مرز همراهی می‌کنند تا از ایران خارج شود. مستند رادیوگرافی یک خانواده ساخته فیروزه خسروانی هم کنکاشی است در رابطه سنت و مدرنیته و تأثیر انقلاب که در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. این دو فیلم اولین فیلم‌های ایرانی هستند که در عربستان سعودی بر روی پرده می روند. در جشنواره امسال که تا 24 روم آذر ادامه خواهد داشت، 100 فیلم از 67 کشور مختلف جهان به نمایش در خواهد آمد.
محمد عبدی گزارش می داد. اما در ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد روز سه‌شنبه 16 آذر، محمد خدابنده لویی به عنوان شاهد و شاکی گفت که بینایی یک چشم خود را بر سر ضرباتی که حمید نوری بر او وارد کرده از دست داده است. آقای خدابنده می گوید از سال 61 تا 68 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی بوده. در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری او گفت که به اتفاق 157 زندانی دیگر در زندان گوهر گوهردش به زندان اوین منتقل شده، اما از این جمع فقط 7 نفر زنده ماندند. حمیده نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. محمد خدابنده لویی که اکنون ساکن هلند است، به گفته خود از 18 سالگی در زندان‌های اوین، گوهردشت، قزل‌حصار و کمیته مشترک زندان توحید زندانی بوده است. او در دادگاه شهادت داد که حمید نوری او را در زندان گوهردشت بارها دیده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.